اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، احد عزیزاده از رادیو آشنا صدای آمریکا هستم با آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نشست مسکو در رابطه با تسریع روند صلح افغانستان پس از چاشت امروز پنجشنبه آغاز شد و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که نشست مسکو برای روند مذاکرات صلح افغانستان مؤثر باشد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که کشورهای اثرگذار منطقه در نشست مسکو شرکت کردند و این نشست ممکن به ایجاد وحدت نظر میان کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان کمک کند. اما آقای رحیمی تأکید کرد که اگر راهی که می تواند آینده صلح افغانستان را تضمین کند، برگزاری انتخابات است، نه افکار طالبان و برگشت به امارت آن گروه. سرگی لوروف، وزیر خارجه روسیه، در سخنرانی افتتاحیه آن نشست گفت که با ابراز تأسف باید گفت که مذاکرات دوحه تا کنون نتیجه مثبت نداده، اما ابراز امیدواری کرد که پیشرفت‌ها در خصوص ادامه یابد. در نشست مسکو علاوه بر مقام های شورای عالی صلح و چهره های سیاسی افغانستان، زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان، و هیئت ده نفری گروه طالبان نیز شرکت کرده اند. وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه در نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان گفت که گفتگوهای صلح افغانستان نباید بیش از این با تأخیر مواجه شود. سرگی لوروف افزود که در وضعیت وخیم سیاسی نظامی تأخیر بیشتر روند صلح غیر قابل پذیرش است. آقای لوروف همچنین اظهار امیدواری کرد که نشست امروزی مسکو بتواند شرایط را برای پیشرفت مذاکرات بین الافغانی مهیا سازد. روسیه با میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان امیدوار است که با فرارسیدن ضرب الاجل خروج نیروهای بین المللی افغانستان بتواند نقش سازنده را در حل منازعه افغانستان داشته باشد. بر اساس توافقنامه امریکا طالبان، ایالات متحده باید تمامی نیروهایش را تا تاریخ اول ماه می از افغانستان بیرون کند، روندی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آن را دیروز دشوار خواند. واشنگتن تلاش دارد روند صلح افغانستان دوباره به حرکت بیافتد و حکومت افغانستان و گروه طالبان بر تشریک قدرت در این کشور به توافق برسند. وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که یک هلیکوپتر قوای هوایی آن کشور چهارشنبه شب در ولسوالی بهسود میدان وردک سقوط کرد که به اثر آن 9 نفر کشته شدند. فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با فرستادن پیام بر رسانه ها گفت که در این رویداد 4 عمله پرواز و 5 سرباز اردو جان باختند. هنوز دلیل سقوط این هلیکوپتر روشن نیست، اما آقای امان گفته است که در مورد تحقیقات آغاز خواهد شد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی نرخ آن ولایت حملاتی را علیه طالبان براه انداخته اند. در اعلامیه آمده است که در نتیجه این عملیات 10 طالب کشته و 7 جنگجوی آن گروه زخمی شده اند. وزارت دفاع افغانستان تایید کرده است که در جریان عملیات 3 فرد مشکوک نیز بازداشت شده اند. گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. پلیس کابل امروز پنجشنبه گفت که در نتیجه برخورد یک موتر کاسترو با ماین کنار جاده در شمال آن شهر 4 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شده اند. فردوس فرامل، سخنگوی پلیس کابل، با فرستادن پیامی به رسانه ها گفت که این رویداد حوالی ساعت 7:20 صبح به وقت محل در جاده عمومی کوتل خیرخانه از مربوطات ناحیه 17 شهر کابل به وقوع پیوسته است. آقای فرامرز تایید کرد که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیانند و در بین کشته ها یک زن نیز شامل است. برخی از منابع گفتند که این موتر حامل کارمندان وزارت مخابرات بوده است، اما پلیس کابل این موضوع را رد یا تایید نکرده است. در صورت تایید شدن، در جریان هفته جاری این دومین بار است که موتر کارمندان وزارت مخابرات هدف انفجار ماین قرار می گیرد. تا تا حال مسئولیت این حملات را فرد یا گروه به عهده نگرفته است، اما در گذشته حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول حملات مشابه قلمداد کرده است. روبرت مالی، نماینده خاص ایالات متحده برای ایران، گفته است که حملات جنگجویان نیابتی ایران بر قوای ایالات متحده مستقر در عراق موجب شده است تا اداره جو بایدن برای جلب حمایت داخلی جهت یافتن راه حل دیپلماتیک تنش میان واشنگتن و تهران با مشکل مواجه شود. قوای ایالات متحده مستقر در عراق از ماه گذشته بدین سو چندین بار هدف حملات راکتی قرار گرفته است که تلفات را نیز در پی داشت. در این حملات یک قراردادی امریکایی نیز کشته شد و یک پرسنل نظامی ایالات متحده زخمی گردید. ایالات متحده در واکنش به این حملات یکی از مواضع تندروان مورد حمایت ایران را در شرق سوریه هدف حملات هوایی قرار داد. آقای مالی در مصاحبه با بخش فارسی صدای امریکا گفته است که اگر ایران از طریق این گونه حملات میخواهد بر اداره جو بایدن فشار وارد کند تا تعزیرات علیه تهران را لغو کند، چنین روش مؤثر باقی نمی شود و در صورت ادامه حملات ایران بر تأسیسات ایالات متحده، امریکا مانند گذشته به آن پاسخ خواهد داد. مقام های ارشد ایالات متحده و کوریای جنوبی گفتگوهای خود را در سیول خاتمه دادند و تمرکز عمده ملاقات آنان رسیدگی به تهدید امنیتی کوریای شمالی بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار همتایان ژاپنیشان در توکیو روز چهارشنبه وارد پایتخت کوریای جنوبی شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این دو مقام ارشد ایالات متحده روز پنجشنبه با چونگ او یونگ وزیر خارجه کره جنوبی و سو وونگ وزیر دفاع آن کشور ملاقات کردند. آقای بلینکن پس از ملاقاتش با مقامات کره جنوبی در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده به حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره متعهد است، سلاحهایی که برای امریکا و متحدینش در منطقه یک تهدید است. این دیپلمات ارشد امریکا همچنان گفت که واشنگتن در صدد بهبود وضع زندگی مردم در شبه جزیره کره و شمول مردم کره شمالی است، مردمی که هنوز هم از آزار و اذیت گسترده و سیستماتیک رنج میبرند. در حال حاضر 28 هزار نیروی امریکایی در کره جنوبی مستقر است و مقامات دو کشور در هفته جاری توافقی را در مورد مصارف این نیروها امضا کردند، موضوعی که در جریان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا مورد اختلاف واشنگتن و سئول شده بود. اما آقای بلینکن امروز گفت رابط ایالات متحده آهنین باقی میماند. در این حال لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفت کشورش برای دفاع از کره جنوبی کاملا متعهد است و در صورت ضرورت از همه توانایی های خود برای دفاع از کره جنوبی استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده سه بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرد تا شبه جزیره کره حل سلاح هسته‌ای شود، اما ملاقات رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ به نتیجه نرسید.
شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شده اند بیش از 120 میلیون و 361 هزار نفر رسیده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جان هاپکنز ایالات متحده نشر شده، از میان حدود 2 میلیون و 683 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باخته اند. ایالات متحده امریکا با ثبت حدود 29 میلیون و 608 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 538 هزار و 95 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. و خبر اخیر، یک مرد که با کشتن 8 نفر در 3 سالون مساج و سپا در ایالت جورجیای امریکا متهم شده است، انتظار می رود که قضیه ای امروز پنجشنبه به محکمه ارجاع شود. سرانوالان امریکایی روز چهارشنبه رابرت آرون 21 ساله را به 8 مورد قتل و 1 مورد ضرب و جرح شدید متهم کردند. پس از گلوله‌بری در سالون‌های مساج، آرون روز سه شنبه در منطقه اتلانتا دستگیر گردید. پلیس گفته است که موتر فرد متهم در هر سه محل گلوله‌بری دیده شده است و احتمالاً این فرد مسئول هر سه حمله باشد. در این حملات مرگبار 8 نفر به شمول 6 زن کشته شدند و به گفته وزارت خارجه کره جنوبی 3 تن از آنان کره‌ای نژاد بودند. پلیس گفته است که این گلوله بری ها انگیزه تبعیض نژادی نداشته است، اما مقام ها گفتند که فرد متهم اعتیاد به رابطه جنسی داشته است. و خبر اخیر، بزرگترین گروه تبعیدی که از اقلیت مسلمان اویغورهای چین نمایندگی میکنند امروز پنج شنبه با ارسال نامه از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته است از چین تقاضا کند تا بازداشتگاه خود را در منطقه شینجیانگ آن کشور مسدود کند.
ایالات متحده آمریکا، فعالان حقوق بشر و کارشناسان ملل متحد گفتند که بیش از 1,000,000 اقلیت مسلمان اویغور و ترک برخلاف خواستشان در اردوگاه‌های کار اجباری در شرق آن کشور به سر می‌برند و مورد بدرفتاری، شکنجه، تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و آنان را مجبور به تغییر اندیشه، ترک مذهب و زبانشان میکنند. دولکن ایسا، رئیس کنگره جهانی اویغورها، خطاب به آقای بلینکن گفته است که در وهله نخست باید به صورت فوری و بدون قید و شرط به نسل کشی و جنایات علیه بشریت در ترکستان شمالی خاتمه دهد. اما مقامهای چینی اتهامهای نسل کشی قومی و مذهبی اقلیتها را رد کرده و ادعا می کند که این بازداشتگاه ها را مراکز آموزش حرفه‌ای خواندند که با گفته آنان هدف آن مقابله با افراط‌گرایی و گرایش های جدایی طلبانه است. قرار است آقای بلینکن و جیک سالیوان با یانگ جی چی، دیپلمات ارشد چین، و وینگ یی، مشاور امور خارجی چین، دیدار نمایند. وزیر امور خارجه ایالات متحده از قبل چین را به زورگویی و پرخاشگری در داخل آن کشور و منطقه متهم کرده است. شینجیانگ که در آن بیش از 13 میلیون مسلمان ایغور، قزاق و دیگر گروه های قومی زیست دارند، شاهد افزایش گسترده نفوس چینی ها بوده است.
پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان در این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نمایندگان ایالات متحده، افغانستان، چین، پاکستان، ترکیه، قطر و نمایندگان گروه طالبان امروز پنجشنبه در نشستی که به خاطر تسریع روند سال افغانستان در مسکو برگزار شده است اشتراک کردند. خالد مفتون در مورد مصاحبه ای را با مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد مأثریت نقش روسیه در روند سال افغانستان پرسیده است. توجه کنید به مصاحبه کامل آقای رحیمی که با رادیو آشنا صدای آمریکا انجام داده است.
روسیه یک از کشورهای مهم منطقه است و نقش بسیار تعیین کننده در سیاست‌های منطقه به خصوص در آسیای میانه دارد و در سطح منطقه متحدان نزدیکی هم داره که اونا در وضعیت افغانستان تاثیرات عمده‌ای دارند. به اون اساس ما در این حالی که به نقش تمام کشورهای منطقه اهمیت بایستیم، نقش روسیه هم در وضعیت افغانستان مهم می‌بینیم. به اون اساس در یک مرحله‌ای که در ایالات متحده هم شاهد تحلیل حکومت بودیم، تلاش‌های صورت می‌گیره که کشورهای منطقه در کنفرانس بین‌المللی یک موضوع واحد در مورد افغانستان اتخاذ بکنند و روسیه هم جزء از اون کشور. بر او اساس کنفرانس امروز اهمیت ویژه دارد و در این نشست نماینده‌های ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، پاکستان، ترکیه و قطر حضور دارند. ما امیدوار هستیم که این نزدیکی دیدگاه‌ها میان کشورهای مؤثر منطقه و بین‌المللی بالای وضعیت در افغانستان تاثیر مثبت بگذارد.
یکی از موقف‌گیری‌هایی که تا حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مطرح کرده، گفته که تا زمانی که از طریق انتخابات قدرت با جانشین خود تحویل نته، حاضر نیست که از قدرت کنار بره و اداره موقت تمکین بکنه. با در نظر داشت انتخابات گذشته، فکر میکنین که گروه طالبان به انتخابات راضی شون؟
ما در درون افغانستان باید بحث های بسیار مفصلی در مورد چگونگی برخورد با طرح ایالات متحده آمریکا و با قضایایی که در مورد پیشرفت صلح مطرح شده بوده شورای عالی مصالحه ملی در این مورد شخصه متعددی داشت و اونجا فیصله شد طرف افغانستان آماده است که بدون پیش شرط کدام خواست معینی با طرف طالبان در مورد تمام قضایا وارد بحث شد و این رای حلی است که تعداد زیادی در افغانستان باور دارند که میتونند به مشکل افغانستان پایان بده. توند ای اصل و در این دیدگاه بحث انتخابات به عنوان عنصر اساسی و تعیین کننده مطرح است، اما ای که ما بتونیم در یک مدت کوتاه به قضیه افغانستان و توافق برسیم و طالبا بیان وارد ساختار شون بعد از طریق انتخابات مشکل حل بکنیم بسیار غیر عملی به نظر میرسه. عملی نیست به او اساس تعداد زیادی به این باور هستن که برای انجام این کار نیازمند یک وقت و زمان بیشتر است.
ولی خود گروه طالبا به نفس موضوع انتخابات باور دارن؟ از طریق انتخابات فکر میکنن که بالاخره نقش سیاسی در قدرت سیاسی افغانستان داشته باشن یا نه؟
ببینین، انتخابات و تعیین سرنوشت از طریق رأی اراده مردم خط سرخ جمهوری اسلامی افغانستان است. مسئله قابل معامله در مذاکرات نیست. یک طالبا به این باور دارن یا ندارن، تا هنوز ما وارد مذاکرات جدی و پرداختن و کلیت قضایا نشدیم. در برخ از موارد در دوحه بحث و تبادل نظر صورت گرفته، پیشرفتای شده، اما ما تا هنوز یک توافقنامه کامل در اختیار نداریم که برای شما بگیم که طالبا به این باور دارن یا ندارن. بهتر است که طالبا خودشون به این پاسخ بگوین. طبعا انتخابات در افغانستان مشکلات خود داشته، ولی به عنوان یک اصل نمیشه که در موردش صحبت کرد و ما باید تلاش بکنیم که بتونیم اصلاح بکنیم و راه حل معضلات افغانستان از طریق یک نفر و یک رأی.
گروه طالبان با یک اعتقاد مذهبی یک رهبر در رأس خود داره به نام امیرالمومنین. برای جنای حکومت افغانستان موجودیت چنین موقف برای رهبر گروه طالبان امیرالمومنین قابل قبول است یا خیر؟
نه، ما و در مذاکرات و در بحثی که صورت گرفته در سطح منطقه و در سطح بین المللی بحث برگشت به امارت دوباره نداره. بود گفت مطرح در بحثای مذاکرات و صحبت ها نیست. طبعا طالبا باورهای خود داشتن، ساختارهای داشتن، اما فعلا اون ساختار دیگه قابل قبول برای مردم افغانستان و برای منطقه و جهان نیست. ای که شکلیات و کیفیت موافقت نامه بعدی چگونه می باشه بحثی است که تا هنوز جزئیات زور توافق صورت نگرفته.
بسیاری از کارشناسای حل منازعه به این باور هستند که طرفین متخاصم در یک منازعه بیشتر از محرومیت نسبی رنگ میبرند، از احساس محرومیت نسبی، و به خاطر رفع این منازعه حل منازعه باید محرومیت نسبی به اقناع نسبی مبدل شود، از جمله مشارکت در قدرت سیاسی. چی نوع نظام سیاسی میتونه پاسخگوی این باشه که محرومیت نسبی را میان گروه های متخاصم به اقناع نسبی مبدل کنه و همه جناح ها خود در آینه قدرت ببینن؟ فکر میکنن که نظام متمرکزی که فعلا از پاسخگو باشه یا خیر؟ اگر نه، جاگزینش چی میتونه باشه؟
در این مورد دیدگاه متفاوت در افغانستان وجود داره. من کلیت بحثی را که شما مطرح کردین میپذیرم. رای حل مشکل افغانستان باید در امید ساختار جستجو شود. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه حضور داره و همچنان در اینجا و روی چگونگی یک ساختار بعدی طبعا بحث و مذاکره شروع میشه و ما امیدوار هستیم که در این مذاکرات با توجه به گذشته و درسایی که در گذشته وجود داشته ما یک نظام را انتخاب بکنیم که قاعده که شما وضع کردین
البته نظر کارشناسان
یا نیازمندی مشکل مردم افغانستان
به عنوان سوال آخر، با در نظر داشته موقف گیری گروه طالبان در گذشته و زمان حاکمیتشان، فکر میکنین که طالبا فکر بکنن انتخابات به نفعشان در آینده سیاسی افغانستان است یا خیر؟
من نمیتونم به این سوال شما پاسخ بدم. رای حل دیگه وجود نداره. یعنی رای حل معضله قدرت در دنیا و در دنیای مدرن برگشت به اراده مردم است و اراده مردم از طریق انتخابات تمثیل. کسایی که در قرون وسطا زندگی میکنن یا در تفکر الهی قدرت، اونا باید تجدید نظر بکنن، زمینی شون ببینن وضعیت را، دنیا را، دیگه راهی جز رفتن به ایسن وجود نداره و مردم افغانستان بر رسیدن به این گفشی که ناوخت اقدام کردن ولی قربانی دادن، گام های را برداشتن، تشریف های را ما داشتیم ولو ناقص. ما باید در این مسیر حرکت بکنیم و ایران های بیشتر پیدا بکنیم. گزینه ای دیگه وجود نداره برای حل مسئله قدرت در افغانستان جز انتخابات.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شمار از تحلیلگران سیاسی در افغانستان می گویند که نشست مسکو برای تسریع روند سال کمک خواهد کرد و نشان دهنده اجماعی بین المللی برای تامین سال در افغانستان است. اما این کارشناسان تاکید دارند که عدم اشتراک نمایندگان رسمی حکومت افغانستان می تواند سبب ایجاد یک سلسله چالش ها شود. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر در مورد
نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان پس از ششت پنج شنبه آغاز شد. تلاش ها برای برگزاری این نشست پس از آن شدت گرفت که ایالات متحده برای برگزاری نشست انقره دست به کار شد. در نشست مسکو شماره از چهره های سیاسی و نمایندگان طالبان اشتراک کردند. فکوری بهشتی، عضو پارلمان افغانستان و کارشناس امور بین الملل به صدای امریکا گفت که این نشست برای تقویت اجماع بین المللی برای تامین صلح در افغانستان کمک خواهد کرد.
نشست مسکو بدون شک از یک طرف اتحاد و هماهنگی در سیاست داخلی را بیشتر می سازد و از طرف دیگر همسویی میان کشورهای منطقه و جهان را زمینه سازی می کند. ولی چنانچه شنیده شد اکثر اختلافات میان هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیش آمده که خدا کنه رفع شده باشه.
هرچند آقای بهشتی ابراز امیدواری کرد که این نشست سبب تسریع روند صلح شود، اما به گفته او با اشتراک نکردن نمایندگان رسمی حکومت افغانستان در این نشست بحران حل نخواهد شد، چون حکومت افغانستان طرف مهم منازعه است. در نشست مسکو عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، مارشال عبدالرشید دوستم و شمار دیگر از چهره های سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان اشتراک کرده اند. علی امیری کارشناس مسائل سیاسی به صدای امریکا گفت
نشست امروز مسکو به روند صلح تاثیر دارد. روزها یک از بازیگران جدی هست و اگر موافقت اونها حاصل نباشد امکان کامیابی پروسه صلح بسیار ضعیف است، بخصوص نفوذ با طالبان بر طالبان هم داره و نماینده دولت افغانستان هم رئیس شورای عالی مصالحه و رئیس هیئت مذاکره کننده اینها نماینده دولت افغانستان هست، ولی به طور مشخص نماینده جناح رئیس جمهور نیستند، از وزارت خارجه کسی نیست، اینهایش هم واقعیت دارد. تان گفت که افغانستان در سطح عالی به مشارکت کرده است به این نشست.
پیش از توافق ایالات متحده با طالبان و بعد از آن مسکو چندین نشست در رابطه با صلح افغانستان را میزبان بود. هرچند در آن نشست ها نیز نمایندگان رسمی حکومت افغانستان اشتراک نکردند، اما شمار زیاد از چهره های سیاسی و نمایندگان طالبان در آن نشست ها حضور یافتند. هرچند بعداً آن نشست ها بدون نتیجه ارزیابی شد. سید اکبر آقا مقام پیشین گروه طالبان به صدای آمریکا گفت که این نشست پیامدهای منفی و مثبت بر روند صلح خواهد داشت.
روسیه به خارجیان و پراتک که دلته
روسیه با حضور خارجیان در اینجا احساس خطر می کند که از آنها برایش آسیب نرسد. ممکن است در این زمینه یک حرکت خوب برای تسریع روند صلح صورت گیرد، اما ضررش این است که من فکر می کنم در یک زمان برگزاری دو نشست، یعنی نشست مسکو و ترکیه، مناسب نیست.
او هم در ترکیه نشستی
نشست مسکو در حال برگزار شده که قرار است در ماه آینده نشست انقره نیز برای تسریع روند صلح افغانستان برگزار شود. نشست صلح افغانستان در پایتخت ترکیه و دنبال تلاش‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده برگزار می‌شود. بسیاری از تحلیلگران باور دارند که در نشست انقره داستان صلح افغانستان یک طرفه خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته
خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. تشنج بین ایالات متحده و روسیه به تعقیب بیانیه های اعضای رئیس جمهور جو بایدن در مورد ولادیمیر پوتین و مساعی رئیس جمهور روسیه برای تضعیف انتخابات سال 2020 ایالات متحده امریکا رو به افزایش نهاده است. پتسی و دیاکسوارا خبرنگار صدای امریکا گزارش را در این باره دارد که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه می رساند.
با اساس گزارش استخبارات ایالات متحده که در اوایل این هفته به نشر رسید، روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مداخله نموده و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حکم عملیات نفوذی را صادر کرده تا به نامزدی جو بایدن به نفع دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی صدمه وارد شود. رئیس جمهور جو بایدن از کلمات شدیدی در برابر پوتین استفاده کرده و او را قاتل خطاب کرده، گفته است که او قیمت آن را ادا خواهد کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت
روس‌ها در برابر عملی که انجام دادند حسابده قرار داده می شوند. ما در این رابطه به زودی چیز بیشتری خواهیم داشت.
در پاسخ به مسمومیت الکسی ناوالنی، رهبر منتقد کرملین، ایالات متحده به روز چهارشنبه گفت که تحریمات را بر صادرات برخی از کالاها به روسیه دشوارتر گردانیده است. تحریمات بیشتری به ارتباط مداخله روسیه در انتخابات انتظار برده می شود. در این زمان روسیه سفیرش را با واشنگتن فراخوانده است. ویلیام کورتنی از رند کارپوریشن مستقر در واشنگتن می گوید
این برای یک رئیس جمهوری ایالات متحده ندرتا اتفاق می افتد که به رهبری یک قدرت عمده متخاصم قاتل خطاب کند. برخی اوقات به طور مثال سفرا به خاطر توهین ها فراخوانده می شوند. البته که اداره بایدن به تحریمات بیشتری به سبب حمله سایبری به سولاروند متوسل می شود. از این سبب هر دوی آنها می توانند عوامل باشند که در نظر گرفته شده باشد.
با اساس گزارش استخبارات ایالات متحده، روسیه در مورد کاندیدی بایدن اتهامات غلطی را اشاعه داد و آن را با استفاده از اپراتیفی‌های اوکراینی و کار با اعضای حلقه داخلی ترامپ به شمول رودی جولیانی وکیل مدافع شخصی و مرتکب گردید. انتظار می‌رود که چنین کمپاین‌های اطلاع رسانی غلط ادامه یابد و آن را با استفاده از قطبی ساختن جامعه آمریکایی عملی سازند. نینا جانکوز از ویلسن سنتر می گوید
موضوعات داغ نفاق افغانانه مانند حیات سیاهان با ارزش است یا سقط حمل و یا هم حقوق داشتن سلاح، این مسائل است که مخاصمین ما از آن استفاده کرده آن را بزرگ جلوه داده، مانند ابزار جنگی به کار برده تا امریکاییان در مقابل هم بپا خیزند، یکی را علیه دیگر به کار گیرند، اشتراک با همی را کاهش بخشیده و اعتبار سیستم دموکراتیک را خدشه‌دار سازند.
ایالات متحده با داشتن برتری زیاد نظامی، مخاصمین آن با حملات سایبری امنیتی و کمپاین‌های پخش اطلاعات نادرست در برابر آن متوسل می‌شوند. ایالات متحده با کار مشترک با متحدین غربی، با اعمال تحریمات، محدودیت‌های ویزا و بانکداری اشخاص نخبه این کشورها را می‌تواند هدف قرار دهد و به اقدام تلافی جویانه دست بزند. الیزابت براو از امریکن انترپرایز انستیتوت میگوید
If you interfere in our countries, we'll freeze your bank accounts. We're not going to say beforehand whose bank accounts.
هرگاه با مداخلات در کشورهای ما توسل ورزید، ما حسابات بانکی شما را منجمد خواهیم کرد، ولی از قبل نخواهیم گفت که این حسابات بانکی از کی خواهد بود. اما از هر کی را که بخواهیم میکنیم و این چیزهایی را که ما به اجرا در میآوریم آن را ما من حیث دموکراسی های لیبرال در نزد خیش داریم و آن را به نفع خیش به کار میگیریم.
در حالی که اداره بایدن از اقدامات تلافی جویانه آینده حرف میزند، در این زمان از ساحات همکاری با روسیه به شمول تغییرات اقلیم، مذاکرات هسته‌ای ایران و کنترل سلاح نیز صحبت میکند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود. داشته های برنامه های امشب رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد، چند لحظه بعد بازپخش برنامه آغاز می شود. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شب خوش آرام در پیش داشته باشید.